بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، احادیث 3886 الی 3888، 17 مهر ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روی عن زراره ابن اعیان عن ابی جعفر، روایت زراره از امام باقر نقل میکنه، قال فرض الله صلات، خدا نماز رو واجب کرد، و سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا اشرت اوجو، ده وجه نماز درست شد. یه نکته اینجا وجود داره، بحث جایگاه پیغمبر در احکام، اینو مکرر گفتن که آیا پیغمبر از خودش حرفی داره؟ نه، حکم حکم الهیست، در وجود انسان کامل تفسیر میشه، تعریف میشه، یعنی وجودی که عصمت دارد، آلودگی ندارد، یک جهل ندارد، دو نقص ندارد، هرچی اینا رو بگید. حالا خدا میگه رفتارهای بد انجام نشود. حالا چی در ادبیات انسانی بده؟ این فطرت انسان کامل و سالمه که بد رو معنا میکنه، به او واگذار میشه. این مقام رو میگن مقام تشریع، یعنی حکم کلی تبدیل میشه به قانون، تعریف میشه، منسجم میشه، شکل میگیره. این سنه همینه، سنت های پیغمبر. نماز رو خدا واجب میکنه، این سنت ها اینجوری شکل میگیره، اینجوری شکل میگیره. خب این بحثیه که خیلی واردش نشیم، فنی هم هست. الا اشرت اوجه، ده تا نماز خیر و موضوع، در روایات ما خیلی تأکید شده در اعمال، در معروف. حالا یه بحثی رو در امر معروف، یه اعتقادات داریم، یه واجبات عملی داریم، فعلهای جوارحی. اعتقادات اصله، معرفت اصله. فعل جوارحی میگن بالاترین عمل نماز، این قبلت قبل ماسه با منظور اول جوارحی است. جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، تجلی همون توحید و ارتباط با خدا هم است، معنای ذکر الهی است، معنای تسلیم خداست، و عملا مجلس ذکر خداست که روزانه 5 تا بر ما واجب شده. در تمام ادیان مشترک همون ارتباط معنوی، اساسا مناجات، اظهار خضوع و تسلیم و همین مزامینه. در تمام ادیان هم معنای نماز همینه، گرچه اشکالش، صورتهاش متفاوته، رکعتهاش متفاوته، ولی اینجوری که از تحقیق در ادیان در میاد، شکل صورت کلی نماز هم در ادیان تقریبا یکی بوده، خیلی متفاوت نیست. و اگر تغییراتی رخ بوده، داده صاحبان بدعت تغییرش دادن، هی خواستن به صورتش اضافه و کم بکنن، ولی آخرین شریعت که وعده الهی بر این بوده که از تحریف حفظ بشه، هم تحریف شیاطین الجن و هم از تحریف شیاطین الانس، که امیرالمومنین اگرچه خانه نشین شد، ولی نذاشت اینها تغییر کنه. اینا بنا داشتن به اذان بیش از این اضافه و کم کنن، نذاشتن. بنا داشتن به نماز تکتف و اضافه کردن، بیش از این اضافه و کم کنن، اینها نذاشتن. این روایت مشهوری که امیرالمومنین در حال نماز بود در مسجد، خلیفه دوم بالای منبر گفت اگر به شما بگم که این احکام رو ترک کنید، این اعمال رو انجام بدید، چه خواهید کرد؟ خب با به اون چی که خدا امر کرده من نهی کنم، اون چیزی که خدا نهی ازش کرده من بهش امر کنم، شما چه خواهید کرد؟ هیچکی جواب نداد. بار دوم، بار سوم سهولت و اون شدت و حدت برخوردیش به گونه‌ای بود کسی جرأت نمی‌کرد معامله کنه، باش برخورد کنه. امیرالمومنین نمازش تمام شد، بار دیگه تکرار کرد، حضرت قسم خورد که والله شمشیر میکشیم گردنتو میزنیم. بعدم اونم بالا منبر گفت الحمدلله در امت کسی است که اگر عمر کج بشه او رو راست میکنن. نسته هم عامه نقد کرده هم شه. یعنی بناهایی داشتن. الان بسیاری از انحرافات قبلهی که در اماکن مذهبی صدر اسلام وجود داره مال همین، یعنی قبله رو هم میخواستن برگردونن، خیلی کارا میخواستن بکنن. روایات تیامون که دست راست بخونی اینا داشتن برمیگردوندن به تی، حالا به سمت چپ، حالا بعضی میگن بنا بوده برگردونن به همون بیت المقدس. اینا بنا داشتن. اون چیزی که اون دینی که از همه سالمتر باقی موند، حالا به وعده الهی، به نصرت اولیاء الهی، همه دین اسلام، نماز ظاهرن همین شکلی بوده. اون چه روایات در میاد که چرا حتی وضو وقتی منطبق میشه بر عمل حضرت آدم، چرا اول صورت؟ چون اول به شجره ممنوع نگاه کرد. بعد چرا دست راست؟ بعد چرا دست چپ گرفت؟ با دستاش گرفت. بعد چرا مسح سر؟ همه اینا تو مسح پاک این اثر تو بدن باقی موند. همش مشخص میشه ادیان همینه. خب نماز از اموری است بسیار مورد تأکید روایات و ما هم بارها گفتیم که اصلی ترین ارتباط معنوی. بعضی می آقایی ذکر بده، دیدید ذکر میگیرن دستشون، نمیدونم این ذکر خاص، دعای خاص، ما هیچ کدومو نفی نمی کنیم، ولی اصلی ترین عامل ارتباط همین نماز واجبه، صلوات مکتوب است. همین نماز یومیه، همین نمازی که میخونیم که گاهی مسافره گاهی شکسته است، همین نماز. اگر کسی این وقتشو و حضور قلبشو به اندازه‌ای که میتونه مراقبت بکنه، تحولات عجیب معنوی رو در خودش حس خواهد کرد. البته میگن زمیمه‌ای داره و اون که در گناه خودشو رها نکنه و اتقوا الله ما استطعتم، به اندازه‌ای که میتونه از بدیها و نادرستیها پرهیز کنه، به اندازه‌ای که میتونه. اینم زمیمش. خب این نماز مستحبات داره که مستحباتش میگن قابل شمارش نیست، خیر و موضوع. خیلی نماز اعرابی، نماز حاجت، نماز استغاثه، نماز امام زمان زیاده، خیلی زیاده. روح کلیش هم نیست، اینا نمازهای مستحبیه. اما نمازهایی که تقریبا حالا واجبه یا به شرایط واجب میشه 10 صورت داره. یکی نماز حضره که همون نماز حاضر، نماز یومیه است که خودش 2 جور میشه، یک بار شکسته است، یک بار مسافره، یک بار نه حاضره که نمازش کامله. صلات الخوف، نماز خوف که تعبیر میشه به نماز آیات که اونم 3 جوره، یکی کسوفه، یکی خسوفه، یکیشم حالا امر زلزله رو بعضی میگن امر مخوف، و صلات الایدین، نماز عید قربان و عید فطر، اینم نماز بنابر بعضی از اقوال اصلش رو واجب کفایی میدونن، بعضیا نه بیشتر از این قائلن که اقامش لازمه. و صلات الاستسقاء، نماز باران. خود نماز باران به خودی خود واجب نیست، اما اگر خوش‌سیالی اونقدر بالا گرفت که دیگه همه چی دارن از بین میرن، حفظ نفس و اینم نماز استسقاء است که آدابی داره، عبا رو برعکس میپوشن، روزه میگیرن، 3 روز خارج میشن. در طول تاریخ علما به تبعیت از ائمه نماز استسقا خوندن و بارانهای حسابی هم گرفتن، از انسانهای باطل هم این کار رو کردن و باران گرفتن و این هم بدونید. حالا این داستان داره. و صلاة علی المیت، نماز بر میته که همون تکبیرات و دعاست. تکبیر و دعاست، وضو نداره. بعدم میگه صلات کسوف این و ایده این و دو تا حساب کرده که رو هم بشه ده وجه. من دیگه وارد روایت نمیشه. فی شیعه عشر خصالن، یه روایاتی هست که شیعه ده خصلت داره. شیعه کیه؟ یک. و علامت شیعه چیه؟ دو. یا به عبارت دقیق در شیعه هستن کیه و چرا باید ما شیعه باشیم؟ دو، اگر شیعه باشیم خب چی میشه؟ آثار تشیع چیه؟ برکات تشیع چیه؟ چه فایده ای داره تشیع؟ فرق سازی در دین باطل، اینو ما میدونیم دیگه. جمعیت رو تیکه تیکه کردنه. مگر در همون چارچوب منطق کلی ما برای حوزه های مختلف فعالیت معنا کنیم؟ و الا و جعل اهلها شیعه، آن کار فرعون این بود با اختلافات و پررنگ کردنه که شما مردید شما زنید. فمینیسم فرعون زمان همیشه اینجور عمل کرده، طبقه بندی کردن مردم، قبیله قبیله کردن تا اتحاد رخ نده و آدم گذاشتن برای مدیریت این فضاها تا میخوای یه کار بکنی صدای قومی در میاد. رأس دعوت انبیا هم همین بوده که این اختلافات انسانی رو از بین ببرن. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین فی ما اختلفوا. اصلا یکی از فلسفه های نبوت همین بوده که این اختلافی که می افتاده که حالا ریشه اختلافات چی بوده اینو از بین ببرن. خب با این حساب اصلا تشیع یعنی چی؟ خب همه مسلمونیم دیگه، چرا پیغمبر فرقه ناجیه رو شیعه خواند؟ گفت همه امت من 73 فرقه میشن، همه اهل جهنمن الا یه فرقه، الا یه فرقه. سلامات بفرست. ذهنمون میرسه روی مطالبی که شاید باید خودمون رو کنترل کنیم نگیم، چون به حدیث نمیرسیم. شیعه در روایات این بدون پیغمبر شیعه نام میده پیروان امیر المؤمنین رو که آدرس هم داده که اختلاف در امت من مثل همه امت ها میفته، فتنه میفته، همه هم اهل آتشن، یک فرقه ناجی است. بعد اینو آدرس دادن، با روایات مختلف فرقه رو معرفی کرده. سفینه من تمسک بها اهل بیت آدرس داده، پیروان علی، شیعه علی، پیروان علی آدرس داده، شاخص داده. تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، معناش اینه که قرآن رو باید اطرت برات تفسیر کنه. قرآنی که اطرت میخونه اطرت معنا میکنه تنها، نه کفانا کتاب الله، نه قرآن بله چیزی نیاز نداره اما مفسر لازم داره، بله مبین لازم داره قطعا، حمالون زو وجوه، قابل تفسیر به تعریف های مختلفه. خلاصه پیروان امیر المؤمنین فرقه ناجیه نام شیعه است. بدونه مشخصاتی دارن. حالا تعریفش این تعریفشه، فایدهش هم چیه؟ مشخصه آدرس نجات خدا باید بگه فرقه ناجی کیه، اهل حقیان، حق چه کسانی هستن، باید آدرس بده مردم ما با کی باشیم. در مورد امیر المؤمنین مکرر گفت یه آدرس هم دیگه داره، علیون مع الحق و الحق مع علی، عمار هم داره، عمار مع الحق چون پیرو تام علی بود. اینم گفت و اینو خیلی حساسیت به خرج ندادن خیلی ها، بنی امیه رو این خیلی حساسیت به خرج نداد، اونو خیلی حرف زدن، تعریف کردن، شلوغ کردن، اما این نقل شد، به زبان ها نقل می شد تا اینکه در رکاب علی به شهادت رسید. تقتله فئه الباقیه، گروه ستمگر و طغیانکر باقی او رو خواهد کشت. آدرس داده پیغمبر، هی آدرس داده تا راه درست رو نشون بده. بعضی ها میگن از بعضی از روایات در میاد که شیعه صرفا پیروان علی نیستن، اون قله پیروان هستن. شیعه تفسیر شده من شایع علی، یا کسی که علی رو مشایعت کنه، پشت علی را بره. مشایعت معنای لطیفی داره، هم پیروه هم بیفاصله است. اونی که اون تهمیاد و مشایعه نمیگن، مشایعت کننده کسیست که پشت سر مهمون میاد تا جلو در، یعنی کسانی که بیفاصله پشت علی حرکت میکنن. با این حساب میگن منظور از شیعه فرقه ناجیه به تنها نیست، منظور بزرگان فرقه ناجیه هن. نظام میگن محب علی اهل نجاته، پیرو علی اهل نجاته، اما شیعه کسیست که در پیروی مسابقه داده، جلو هم است. یعنی آنچه که میتواند در تبعیت داره خرج میکنه، اینو میگن شیعه. حتی بعضیا ان شیعتنا خلقو من فاضل تیتن تانا، اینجور معنا شده. لذا بین شیعه و محب فرق گذاشتن، میگن شیعه کسیست، محب کسی دیگه است، محب بعد از اونه. من شایع یا خلق من شعاع انوارنا، به این سه چهار تا تعبیر تعریفش کردن. پیرو شعاع شمس، یعنی رابطه شیعه با اون نورهای، تا برسه اون قصه حضرت ابراهیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. اون موقعی که پرده ها را از جلو چشمش برداشتن، گفت نگاه کردید نوریست، کیه؟ در کنارش عین اون نور هست. گفت نور حبیب من پیامبر اکرم، پیامبر آخر الزمانه. اون یکی کیه؟ علی ابن ابی طالب، اخ وسی وزیر اینه. گفت بعد نگاه کردم دیدم دور این دو نور حالا 9 تا نور دیگه هست، 11 تا نور دیگه هست، حالا اطرت هست. یک یک ائمه رو نام برد، بعد میگه دیدم بعد از این تمرکز نور دورش ستاره هایی هست. سوال کردم اینا کیان؟ گفت اینها شیعیان علی ابن ابی طالب. نگاه مقام اینجاست، شیعه یعنی مقامش اینه. بعد اونجا میگه دعا کرد اللهم اجعلنی من شیعت امیر المؤمنین، و قرآن میوجه و ان من شیعته لابراهیم، در زیل همین آیه اومده از شیعیان علی ابراهیمه. شیعه یعنی مقام در حد ابراهیم دیگه، خودتون حساب کار خودتون رو بکن. خب اینجا یه نکته به وجود میاد، در روایات ما شیعه تعریف شده، شیعه یعنی تو اشعارم آوردن، یعنی شیعه باید این گونه باشه. بعد که مقام شیعه رو اینقدر میبریم بالا، میگه ای بابا ما که مال این حرفا نیستیم. یه جواب اجمالی ما عرض بکنیم عزیزان، تلاش برای تشیع برای همه ما واجبه، پیروی به همه ما واجبه. شر و زخ علی کن و کمتر گناه کن، اگه میتونی ترک کن، نمیتونی کمتر به سوی و باید حرکت کرد. لذا تشیع حتی اگر مقامی بسیار بالا باشه که هست، ما باید به سوی حرکت کنیم. شیعه یعنی این، پیرو علی یعنی این. نتیجه چی میشه؟ حالا برکات تشیع چیه؟ مقام چیه؟ خدا چه درجهی بهشون میده؟ حق شفاعت دارن؟ چه مقامی دارن؟ اون رو من خیلی وارد نمیشم. علامتهایی داره که میگه علامت اینها ایناست، باید اینا رو داشته باشه. خیلی هم اهل بیت حساس بودن روی این کلمه که این کلمه به کار نره. در داستان امام عسکری، حالا فردی رو که گرفتن، حاکم دستور داده بزننش، هر کارم میکنن، اون شلاق زنا میزنن، شلاقش بزنن، شلاق بهشون نمیخوره، به خودشون میخوره. حاکم عصبانی میشه، والی میگه چرا همچین میکنید، خودش میره. باز همین اتفاق برای خودش میفته، آخرش چیز عجیبی. میارنش پیش اون امام حضرت فرمود، گویی میگیم از شیعیان ما. حضرت فرمود دروغ میگه، از شیعیان ما نیست. اینا گفتن حالا که این شد بیشتر میزنیمش. دوباره رفتن باز بزننش، باز شلاقا به خدا سنشون تو جشن یه خاطر از دان باشه. گفتم برای ازدان تو این کتاب القطره فکر میکنم باشه دستانش. القطره خلاصه داستانهای روایی بهاره که مرحوم مستنبت در آورده. البته جا مفتم داره ها، این داستانهایی که مستند روایی داره غالبش. آخر سر حضرت فرمود دوست ماست، عرض کرد که شما فرمود شیعه ما نیست، گفت شیعه نیست دوست ماست، اگرم گرفتار دست شما شده به خاطر اینکه ادعا کرده شیعه ماست. و این کلمه حساس بودن، شیعه یه مقام خاصه. مثلا سلمان رو میگن شیعه علی بود، که امام صادق میفهمد از سلمان افضل من لقمان، سلمان از لقمان بالاتره، افضل سلمان از لقمان بالاتره، اینو میگن شیعه. اما یه مسیر انسان باید بره، یعنی مسیر ولایت اهل بیت به گونه ایست که اگر اون چیزی که انسان باور کرد، هزینه کرد، عمل کرد، آخر سر به این مقام میرسه. و آدرسایی هم دادن، گفتم باید اینجوری باشه. مکرر خدمت امام صادق میرسیدن، جمعی از شیعیان شما هستیم، از چند روز معطلشون کرد، وقت بهشون نداد، اینا آخر سر هر روز میموندن، از خادم حضرت وقت بگیم، حضرت گفتن وقت به اینا ندید، وقت نداریم. روز آخر این بزرگشون که اول اومده بود گفته بود ما جماعتی از شیعیان امیرالمومنین هستیم، اومدیم شما رو ملاقات کنیم، همین فرد اومد به خادم حضرت دوباره گفتش که آقا ما اگه با این وضعیت برگردیم به شهرمون آبرومون میره، که ما یه ماه اومدیم خدمت امام زمانمون تو شهر مودیم، یه روز به ما وقت نداره، ما دوستان پدر شما هستیم. میگو تا کلمه دوست شد، حضرت همون روز وقت داد و بعد به تعداد روزهایی که بودن حضرت رفت برگشت بر اینا سلام کرد، تکریمشون کرد. اینا تعجب کردن، یه مسئول روز اول را ندیده، 30 روز ما رو مچل کردی، حالا اینجور تحویل میگیری. حضرت فرمود گفتید شیعه ایم، هیچ کدومتون شیعه نیست. این خیلی خوبه ما اینو اقرار کنیم، ما هم جلو بچه‌مون، هم جلو شاگردمون، هم جلو محلمون آبرو آقامون رو نبریم. با ما شیعه نیستیم، ما لاف میزنیم، ما ادعا داریم، ما بلوف میزنیم، ما دوست داریم شیعه باشیم، ولی شیعه نیستیم. دینو از من یاد نگیری، یا من نه من نماینده حضرتم، نه منصوب از طرف حضرتم، دوست داریم اینا رو، دوست داریم مثل اینا باشیم، به راه اینا بریم، نیستیم. مکرر در روایات نهی کردن، تهدید کردن که این کلمه رو به کار نبریم. بسیار مقید بودن تو فرمایی که می نوشتن، که آقا مذهب شیعه اثناعشری، می نوشتن زیرش انشاءالله که این لاف رو نزن، میگن بلا میارد کسی که لافشو بزن. منصب خاصه است، ادعای بزرگیه، نباید گفت. روایات زیادی است که این مقام رو تفخیم میکنه. اینم یکی از روایاته که با بیان اوصاف شیعه، حالا خمس البطون که میگن ما محدب البطونیم، شکما بعضی وقتا تو رفته است، آینه مقعره بعضی محدبه، میگه اینا شکماشون تو هست، زبل و شفا، لبا خشک از شدت روزه، میگه دنیا رو نگاه میکنن خواب سیر نکردن، برزخ بین خواب و بیداری هم. در امر خیر بسیار قوی هن، بی رقبت به لحب و عباطیل هن، نشی هن. حالا این روایت رو بخونیم ببینیم چی میشه. یا اول مقدام انما شیعت و علی، فقط و فقط شیعیان علی، از شاهبون الناهلون الزابلون، لاغر، حالا شدت لاغر میگن، چی میگین شما لاغر مردنی، اینجوری هن. الحمدلله الشاهبون، این شاهب کسیست که رنگ پریده است، بعضا ماشالله زاده و بستتن فی الجسم و العلم، فی العلم و الجسم نیستن، فی الجسم ماشالله، اثر نظرتن نعیم تو دنیا، ماشالله اینقدر خوشن اینگاه تو بهشتن. شاهبون ناهلون همون لاغر بودن، زابلون اون خشکی، زابلتون شفاه هم، این صورت دهناشون خشکه. خمیستون بطونهم، این خمس البطون خیلی گفته شد تو روایات هم هست، تو همین کتاب اگر اشتباه نکنم اسمش هم یادم رفت، دو جلد مباحث اخلاقی رو داره، روایت نابی هم داره، ما تو این جستجوی کامپیوتر بالا میاریم، دو جلد کتاب بالا ایشون. یه روایت داره که خدا هبر سمین رو تو از روایت تورات هم هست، هبر هبر همین عالم آخوند بگی، آخونده چاقو دوست نداره، روایت که کتب آسمانی اون هم هست. بله ورام احسن، مجموعه ورام، گفتم کتاب اخلاقیه، مجموع ورام دو جلدی چاپ ترجمه کردن دادن، هم مجموع ورامه. بعد این خمیست البطون تو روایت خیلی گفته شده، متاسفانه اگر یه نگاهی به چهره های خودمون از سال 57 تا حالا بکنیم، کلن در کل جامعه اضافه وزن من از صغیر و کبیر داشتیم، از دبستانی ها بگیرید تا حتی نیروهای نظامی اینجور چیزی شده، اندازه لباس ها باید تغییر کنه، سایز های بزرگ. الحمدلله مال پررنگ کردن سفره است، اهتمام به سفره است، و ریشه اونم باز حاشیه سازی برای سفره است، برنامه کردن غذا، غذا برنامه شده، آشپزخانه مرکز خانه وقتی شد معنای این خانه روشن میشه، برای خوردنه معنا میشه، خیلی پررنگ کردن، خیلی ساده تر میگرفتن غذا رو، سالمتر هم بودن، قوی تر هم بودن، چون این ثقل زمینگیر میکنه آدمو. بعضن هم تحمیل دیگه، برنامه غذایی است که ما داریم دنبال میکنیم، امیدواریم که هم برنامه هاشو بزرگترها بنویسن، هم خانواده ها اجرا کنه، اینا همش اضافاتی است که اذیت میکنه. متغیرتون الوانهم، رنگشون پریده. این تغییر لون رو بعضیا میگن به خاطر مشاهداتی که دارن، آدمی که دیدی رنگش پریده نگرانه چته، یه دادگاه داره پکره، اینا نگران دادگاه الهی هن. اونو دور نمیبینن، خیلی نزدیک میبینن. آقا چته؟ میگه حواس دنبال من، ولم نمیکنن، هر جا میرم دنبال من. خدا رحمت کنه بهش گفتم کی دنبالته؟ گوکان تر رقیب. گو خود خدا دنبالمه، ولم نمیکن، هیچ جا آزاد نیستم، همه جا مراقبنم. این تغییر لون میگن به خاطر ایناست. و کنت انتر رقیب علی من ورائم، دوتا که همیشه دنبالتن و شاهد، میگه خود خدا خیلی مراقب بودن. بعضن ما بعضیاشون حالا از نزدیک میدیدیم، اگه وسط مجلسی صحبتی میشد یه جمله دهنش میومد بیرون، یو همینجور شما خدایا خدایا، شروع میکرد عذرخواهی کردن، شروع میکرد استغفار کردن. این تغییر لون، رنگ پریدگی، خیال نکن مثلا باید انقدر نخوری تا رنگت بپره، نه خیر، اصلا پرخوری ها، این مفتخوری ها، این خواب های اضافه مال اینه که خطری نیست، دغدغه ای نیست، دردی نیست. آدم وقتی دغدغه ای زیاد شد، هر چی هم باشه میگه میل ندارم، سیرم، کار دارم، میدوه میدوه. اینا روحشون متعلق به عالم بالاست، متوجه حقایق عالم بالان. با این جمله ها ما رو میخواستن بیدار کنن که آره دنبالن، هم هیچ جا تنها نیستن، دست از با خطا کنن میزنن، پرونده برام ساختن. انقدر قشنگو ما خیال کردیم، واقعا گفتم مگه کاری کردی؟ گفتش نه بابا، کلن دنبال من، دنبال همه هم هستن. بعد آروم آروم میفهمیدیم منظورش کرام الکاتبینه و ملکه است. بعد ما میخندیدیم، یه نگاه میکرد میگفتش که کاش اونا دنبالم بودن، اینا دنبالم، اونا خیلی راحت میشه دستشون در رفت، اما دست اینا نمیشه در رفت. این تغییر لون میاره، مال حقیقت عالم بالاست، معرفت. نخوردنش هم خیال نکنید ریاضت، اصلا دغدغه است، رغبتی نداره. دیدید بعضیا قصه میفته بهشون، دغدغه میفته، دیگه اشتهایی ندارن. گفت اشتها مال بیخیالیه، بیخیال، دغدغه نداره. بلا اگه دغدغه تو کسی افتاد مگه میتونه انقدر بخوره؟ مگه میتونه انقدر بخوابه؟ اصلا مگه میشه؟ یه چشم گرم میشه، بلند میشه. به این هوشیاری میزنه به مغز و قلب، باز میشه، نورانیت ایجاد میکنه. یه دریافتهایی دارن، یعنی از همین عالمی که ما داریم ساده میگذریم یه درسایی میگیرن، یه حقایقی رو میشنون تا برسه به اون مشاهدات و مکاشفات و رؤیتهایی که پیدا میکنن. مال همینه. متغیرتون الوانهم، متون وجوههم، صورت ها زرد رنگ پریده. این هم باز به همون جور معنا میکنن. بعضی ها لشدت الجوع و کثرت صیام معنا میکنن، از بس گرسنن. یا پرهیز میدن نفسو چون اثر غفلت خوردن و خوابیدن رو میدونن، یا پرهیز میدن نفسو یا نه. ما اینجا خیلی توصیه‌مون به جوانا اینه، به اندازه متعارف روزه بگیرید، باقیشو با معرفت دنبال کنید. پرخوری نکنید. فردا نه ایدالا بگید پدر مادر رو زنگ بزنم بگم بچه‌مو داره میمیره، آجا چی آنه از بس غذا نمیخوره داره رو به قبله میشه. نه، این ما نه توصیه میکنیم نه تأیید میکنیم. اما اگه اون حقایق بیدار شد، این ثقل تعامی اضافات برداشته میشه. خدا رحمت کنه، میفرمود اگه تشیع درست شد اینا درست میشه، پیروی درست شد. تشیع قلبی و عملی، دوست نداشتن اونسی که علی دوست نداشت، نمی کردن اون کاری که علی نکرد، نمی رفتن به راهی که علی نرفت، نمی کردن. اذا جنهم اللیل اتخذوا الارض فراشا، هنگامی که شب فراگیر می شد زمین رو فرش می گرفتن. کنایه سادگیه، یعنی رو زمین لخت. بعضی ها تعبیر اینجور میکنن یا نه هر زمینی بود. فراشا و استقبال و لرزه به جهبه هم، استقبال میکردن زمین رو با پیشونی ها، سر به سجده میذاشتن. خدا روزی کنه ما اینا رو ببینیم، بشناسیم شیرینی زندگی انسان های این چنینی رو ولو برای مدت کوتاه حس کنیم. اونا اصلا تو عالم ما نیستن، ارواح ها متعلق تو به عالم الاهل، اصلا ما یه جای دیگه هن، ولی تو زمین وظایف رو انجام میدن و اصلا ارکان زرز اینا هستن، ارکان زمین اینا هستن، چهار میخای امت ها اینا هستن، اصلا امتی با چهار نفر دارن حفظ میشن اینا. کثیرون سجودهم، سجده زیاد میکنن، اهل سجودن، خضوعن، از مناجات با خدا لذتی میبرن که حد نداره. مسخره میکنم، بپر به جامعه، به شعرا و شاعرهایی که شم روشن میکنن، بزنم اراجیف میگن که زیکاری نداره، میگن هنره. اونا تو همون خلوت انسشون با خداست. کثیرتون دموعهم، این عشق یا از خوف یا از رجاست، هرچه هست علامت درکه. انسان در اوج درک گریه میکنه و در اوج بیخیالی و قفلته که میخنده. کثیرون بکاؤهم، کثیرتون دعاؤهم، دعا دارن، دستشون با آسمون بلنده، درخواست دارن، دعا دارن، که این از اعمال بسیار مهمم است. من دیگه صفاتشو دارم فقط به عنوان صفاتش میگم و الا اثر سجود، فایده سجود، بهترین و نزدیکترین حالت عبد، چون بحث آداب و صلات گفتیم دیگه خیلی تطویلش ندم همینجا. کثیرون سجودهم، کثیرتون دموعهم، کثیرتون دعاهم، کثیرتون بکاهم. بکا هم دموع اون عشق، گریه اون شاید ناله و حقیقه. یفرح الناس و هم محزونون، مردم شادن، فرح شادی اضافه رو میگن، شنگولن، مشنگن، سرخوشن، و هم محزونون، اینا ناراحتن، قصه دارن، نگرانن. مردم خیالشون راحته، راحت. شیعه، این علامات شیعه گفته شده، شدت هوشیاری و توجه به عالم اعلا، شدت تعقل، شدت مسئولیت، فوران عشق به حقایق توشون انقدر بالاست، این صفات توشون آشکار میشه. تصریح شده تو روایت اینها رو شیعه علی بدونید، باقی رو بگید محب علی، علی رو دوست داره، پیرو نیست، شاگرد نیست، درس خونده مکتب علی نیست، تعلیم تربیت شده مکتب امیرالمومنین نیست. اینا رو شیعه نخونید، شیعه اینان، این صفاتشونه. نمیدونم چقدر وقت گذشته، ساعتو که الحمدلله کلن درست ساعت چهل دقیقه، خوف میکنم به روایت بعدی اینم میرسیم، چون قبلا داشتیم من ابی جعفر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشرتون، پیغمبر در مورد شراب و خمر 10 نفر رو لعنت کرده. قارسها کسی که کاشته درخت مو و اون کسی که ماده اولیه رو داره تولید میکنه، و حارسها نگهبانش هم لعنت کرده، و آسرها کسی که گرفته اینها رو آبگیری کرده، و شاربها کسی که نوشیده، و ساقیها کسی که پیمانه کرده بسته بندی کرده، و حاملها کسی که بار زده اوورده برده، و المحمولت و اله کسی که بارو تحویل گرفته، و بائعها کسی که فروخته، و مشتریها کسی که خریده، و آکل ثمنها کسی که پول فروش اینا رو خورده، ثمن و اجرت اینا رو، پیغمبر همه اینا رو لعنت کرد. لعنت در ادبیات دینی اعلام محرومیت از رحمت الهی است. کسی که در روایات لعنت می شود یعنی فرد از رحمت الهی بیرون افتاده. دقت بفرمایید، خدا الله است، مستجمع جمیع صفات کمالیه و جمالیه است، همه کمالاتو داره، اما بهره ما از رحمت خداست، و به رحمت کلتی وسعت کل شی. لعنت به معنای اینی که خدا برای ما رحمت نباشه، بدبختی باشه. بالمؤمنین الرؤوف الرحیم ها، اشد المعاقبین فی مود نکال ولا نقمه، در مقام انتقام و خف کردن بزرگترین مجازات کننده است. لعنت یعنی کسی که خلاصه این روی سکه خدا که رحمت بود، لطف بود، و اقرب اسماء خدا هم اینه، بنای خدا اینه، قاعده اولیه اینه، تا کسی خیلی کار خودشو خراب نکنه اینه. شراب چیزیست که انسانو از این دایره خارج میکنه. در گناهایی که در ادبیات دینی مطرح شده، بعضی از گناه ها جنبه باب و مسیر و مقدمه فسق و فجور و بسیاری از گناهان دیگه است. چند تا گناه اینجوریه، یکیش کذبه که میگه باب همه شروره. تو بحث فقهی که داشتیم گفتیم اگه یه دعای مستجاب کنیم، خدایا تو جامعه ما زنا رو جمع کن یا دروغو، بگید کدوم باید جمع شه؟ دروغ جمع شه، همه چی جمع شه، دروغ. درسته در یک مصداق فردی دروغ ممکنه با زنا قابل مقایسه نباشه، لذا اگه تعارض کنید بین این که مجبور بشید دروغ کنید یا دروغ بگید یا به این گناه مبتلا بشین، این دروغ جایز میشه، چون کذب به غیر عذر رو. ولی اگر انسان ها در حالت غیر گرفتاری دروغ نگن، رو منافع شخصیشون دروغ نگن، برای رسیدن به اهدافشون دروغ نگن، در تعاملات با مردم دروغ نگن، باب اگه نگیم همه گناه ها بسته میشه، باب بسیاری از گناه ها بسته میشه، و اونایی هم که بسته نمیشه دیگه نمیتونه رشد کنه، شروع میکنه خاموش شدن. میگن شراب هم همینجوره. اگر خاطر عزیزان باشه، شراب از گناهان بسیار ویران کننده است، نابود کننده است. دلایل عقلی و نقلی وجود داره. خبائث انسان در حالت شرب خمر ازش بروز میکنه که در حالت عادی اصلا ازش بروز نمیکنه. یه استدلالی رو ما مطرح میکردیم برای ممنوعیت شرب خمر، همین میگفتیم اگر کسی شراب خورد از رانندگی کردن تمام دنیا ممنوعش میکنن، و حالی که رانندگی کردن کاریست که از 100 نفر 99 نفر موفق به اخذ دیپلمش میشن، اما زندگی کردن از 100 نفر یه نفر هم بلد نیست چجوری زندگی کنه. شراب با رانندگی سازگار نیست، در رانندگی ممنوعه اما در زندگی ممنوع نیست. اینو یکی جواب بده، یعنی چی؟ چه خانه هایی که متلاشی شده، چه جنایت هایی که در مدت سوک رخ داده. در روایات داره وقتی در درون انسان سه قوه، قوه شهویه و اون تمایلات کثیف شهوانی، قوه غضبیه یا اون تعبیر خوک و سگ که در درون انسان هست، و یک قوه شیطنت و جربزه و اون مکر و حیله و خیانت، قدر که نه شهوت نه غضب و پستیه. هر سه تحت سلطه عقله. به مجردی که طرف شراب خورد، این عقلی که مسلطه و حکومت میکنه بر این غرایز برکنار میشه. میداندار اینان، بستگی داره اقتضای کدومش پیش بیاد. عملی انجام میده که هیچ وقت تو هوشیاری انجام نمیداد، بعدم که انجام داد این صفت در حالت عادی هم توش فعال میشه، در خارج از حالت سکنا هم انجام میشه. غنا هم در روایات ما اینجور گفته شده، باب بسیاری از رسائل اخلاقیه. موسیقی، غنا، غنای مطرب، بسیاری از رذائل از سستی بگیرید تا رقیت و زنا، افسون زنا، افسون یا رقیقه، جدوه رقیه، رقیقه نیست، از رقیه است، افسون زنا است. مطالعات رو بخونید تو مقالات که تصریح میکنن که بسیاری از ابتذال‌های اول برای اولین بار، رفتارهای ننگ و آر از بسیاری از افراد در مجالس موسیقی و پیوستش هم رقص، پیوستش فحشاست، رقیت و زناست. حالا خفیفش یه جور زمینهای ارتکازی رو بیدار میکنه، طرف به خودش میاد میبینه این غریزه توش فعال، فعاله، بسیار قویه، بعدم نمیفهمه علتش کجاست، از آدرسش رو نداره. بسیاری از گناه ها این گونن، یکیش هم همین شرابه. ما اگر خاطر از آن باشه در بحث شیطان شناسی اینو مکرر تکرار کردیم، شیطان 9 مرتبه ارتباط با انسان داره. اولیاء خدا مخلصون، لأغوینهم اجمعین، همه تحت اقوای منن الا عبادک منهم المخلصین. اینا خارجن، به مرتبه شروع میشه. مؤمنی که به مرتبه مخلصین نرسیده باشه میگه نزق جنبش، یهو ثروت داداششو میبینه یه جوری میخواد به مرتبه، یهو میگه استغفر الله، فاذا هم مبصرون. این کمترین کاریه که شیطان میتونه با دل مؤمن بکنه، یعنی مؤمن غیر مخلص در این حد تحت تسلط اقواست، یه یأسی میوزه سری برمیگردن. اینا بالاترین مراتب مؤمنینن و کمترین آسیب و از دامنه اقوای شیطان دارن میگیرن. تا میرسه آخرین مرتبه تسلط شیطان، پله نهم، سلطان. انما سلطانه علی الذین یتولونه، میگه مسلط، هر کاری میکنه دست منه، شیطان تصرف کامل کرده. چند تا گناهی که میگن انسان اینجوری میکنه، در ادبیات دینی گفته شده، خود فروختن به شیطان، تسخیر شیطان، اینو گفته حلول شیطان. مصداق عینی حلول شیطان که رفتارهای فرد کاملا شیطانیست، شرب خمر و مستیست، که در روایت داره که تمام عروق، یعنی رگ رگ، رگ غضب، رگ شهوت، رگ مکر، تمامش دست شیطانه، به اراده او حرکت میکنه، کاملا مسلط. خب این بحث اهمیتش و فسقش در کنار شرک قرار داده شده، در کنار گناهان عظیمه قرار داده شده، ریشه بسیاری از بدبختی های بشره، و گفتم لق کردن انسان در این فضا ممکنه، دریده شدن پرده حیا و عفت در این فضا ممکنه. وقتی در عالم مستی و سکر و مشنگی خطا رو تکرار کرد، خطا توش نهادینه میشه، عادت میکنه بشه دیگه، راحت تو غیر مستی هم انجام میده. خب این تا جای خودش. یه نکته فقط وجود داره، اینو گفتیم. حالا مستی مکرر گفتیم چند نوع داریم. این شرب خمر متاسفانه، حالا بعضی ها میگن یه قطرش هم این اثر رو داره اگرچه مستی ایجاد نکنه، حالا بعضی از نوشدینه هایی که میگن بدون مالت، انشالله که همش بدون مالت، انشالله. حالا یه تحقیق بکنید، اگر تو شیمی و اینا خبره یه تحقیقی بکنه که اینا واقعا 2-3% الکل نداره یا داره، یه تحقیق بکن. چه اصراریه که ما شربت و قند نخوریم، چیزی که برزخ بین قند و الکل اینو بخوریم، چه اصراریه؟ چرا این ماده را اگر تو آفتاب بذارید تبدیل میشه به شراب؟ خب و اگر تو روز آفتابی حسابی بخورید تو معدتون تبدیل میشه به شراب. چه اصراری وجود داره؟ چرا اینقدر بعضی از کشورها اصرار دارن استعمار این ماده تو جامعه ما رواج پیدا کنه؟ و از اون طرف چرا مسئولین ما چرا اینقدر در این مسئله غافلن، کوتاهی میکنن؟ چرا متوجه نیستن؟ چرا برخورد تسامح و تساهله؟ بسیاری از مشکلات به وجود میاد. مال همینه. این مطلبی هم ما زمیمه میگفتیم، گفتیم اربع مسکرات، 4 شراب داریم، یه شراب همینه که میخورید، 4 دیگه هم داریم. یکیش جوانی هم یه جور مستیه، یعنی همونطوری که تو دوره مستی ممکنه انسان یه کارایی بکنه تو وجودش نهادینه بشه و بشه اخلاق شخصیتش، اگه تو جوانی مراقبت نکنه سکر جوانی یه کارایی رو انجام میده میشه اخلاق شخصیتش، دیگه بعد جوانی هم میکنه دیگه، ازش نمیره. 40 سالش هم شده ها، بد دهنه، بی ادبه، سنش بالا رفته دیگه، اون هیجانه رو نداره ها، ولی به این رفتار عادت کرده. اینم یه جور مستیه، جوانی هم یه جور مستیه. جهان ارزشمند، نشاط، مظهر تراوت، مظهر پاکیه، اون مظهر خامی هم هست، مظهر هیجان هم هست، هیجان زدگی، اینو مستیه. یکی شیه بگید قدرت، قدرت هم مستی میاره. 4-5 تا تعریف کنید از یکی مست میشه. قدیمی گفتن شیرش کن. شیرش کن یعنی چی؟ یعنی عادی حساب کنه، نمیره وسط، میدونه کتکه رو خورده، اما 4 تا ازش تعریف کن. تو آره بابات هم پهلوان بود، تو اگه بخوای میتونی کم خودتو حساب نکن. اون روز یه چیزی ازت دیدم اصلا باورم نمیشد، شیرش کن، مست میشه. البته بعضی ها مستیشون جرأت نیست، مستیش خوشخیالیه. 4 تا ازش تعریف میکنی، تو خانوادگی استعدادتون بالاست، منو از کجا میشناسی؟ خوب چه آدم دقیقی هستی، شما خوشش میاد، بی وزنی بهش دست میده، معلق میشه. 4 تا تعریف ازش، اینا مستی، اینا همه مستی، اینا همش از نوع مستی. عقل ضعیف میشه، عقل خفیف میشه، دقیقا رفتارهایی که نباید انجام بده و اگر این حالت نباشه انجام نمیده، انجام میده با تعریف، با تشویق، با تحریک، اینا میره مستی. ما حالا شخصا میگیم نیم طلبه‌ای هستیم، هرچی داریم از اساتیدم داریم، این موادهای مخدر چه خفیف و چه قویش هم از موارد سکر میدونیم، دود، بعضی از اینا سبکسری میاره. حالا گاز، حالا بعضی از گازها هست که مخدره، اینا همه از مقوله سکره، مسکره جامده. لذا در بحث نجاست و حرمتش ما یه عرضی داریم، برای عزیزانی که بحث قم داشتیم گفتیم اینا رو هم حرف داریم. خفیف و قویش، هر دوتا شو حواستون باشه. همیشه شیطان وقتی میخواد یه چیزو باب کنه خفیفش رو اول وارد میکنه، میگه خوشمزه است و اینا، اثرش دراز مدته و علاقمندی و زمینه برای ورود شد در مرحله بالاتر. الان تو بعضی از دودها که عزیزان ساده میانگارن اینها رو، چیزهایی هست قشنگ میشه حالش، میگه سر و حال شدم. بعضی از این نوشیدنی های خاص میگیم چیه، میگه پودر مثلا، یه تلفظی میکنه نمیشه. خب این چیه، این چیزی که داری میریزی توش چیه، این چیه داری میخوری؟ نمیدونه و میخوره. خیلی عجیبه جرأت اینها، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. جان میگه، بعد میگیم محتویات من بخونیم، شیر خشک، نمیدونم چی و ماده باز یه چیز دیگه. خب معذرت میخوام، ما رو خر گیره بردی، این آخری چیه؟ چیه که داری میخوری تو؟ بعد تازه اینو کی نوشته، کی تایید کرده؟ گوه الان به خودمون اعتماد نیست، چه برسه به دیگران، چه برسه به دشمن، چه به بازاری که مدیریتش دست بیگانه است. ما احکام سوق المسلمین رو تو چنین بازارهای خیلی جاری نمیدونیم. حرف داریم، خیلی جاری نمیدونیم، حرف داریم، یه نکتایی داریم، مراقب نکنیم از دست رفتیم. اینو همش زمینه است. خب نگاه میکنیم رفتارها تر بیشفعالی، اسم شیطان، شیطون میگفتن قدیم، اسمش کردن بیشفعالی. یه خود فعالیتش زیاد است، چاقوکش است. یعنی چی؟ یه خورده فعالیته، گاهگاهی عصبانی میشود، بعد میرمین پلنگ میشه. بابا این عصبانی نمیشه، یعنی اصلا چهره دومش قابل تحمل نیست. نمیدونم دو قطبی، یعنی اینو جنون. اسمای باردارش حذف کردن تا حتی واکنش هم نشون ندیم ما، که یکی سوال نکنه چی شده همه شیطون شدن، چی شده همه غضبناک شدن، هیجان زده میشن، چی همه ناامیدن. اسمشو گذاشته افسردگی، دپرس. چرا انقدر مردم ناامیدن؟ چرا امید ندارن؟ علت کجاست؟ بخش مهمش تو همین چیزاییست که ما میخوریم و نمیدونیم چیه. فقط یه خورده برنامه سبک زندگیش و غذاش رو عوض کن، ببری یه جا دیگه، قشنگ حالش عوض میشه. بوده بعضیشون اگه ببری و میمیرن، چون محتاط شدن به اینا. کمی این کار رو کرد. اینا هم مسکراته، اینا خفیفش هم گفتم. چهار تا مسکر داریم که دوتاشو گفتم، باقیشو نگفتم. یه بحث خفیفی هم هست تو همین خوراکی ها، بعد مراقب بود. ما نمیگیم اینا حرامه ها. این که اینقدر تأکید میکنن بزرگان ما، مقام معظم رهبری، آقا کالای خارجی، اصلا اعتماد به بازار بیگانه، مصرف نامحدود اینا، مصرف گرایی، مصرف زدگی، اصلا واگذار کردن بازار به اونا. فردا میترسیم تو نونوایی میدون نون چینی بیاد، کمی مونده، یه نون مونده، همین آردش که به احتمال قوی میاد به سرعت، اگه مسئولین ما یه ذره رو این بحث گندم کتابیان، اینم میاد. بعد ته تولید رو مصرف کنیم، ماده خام صادر کنیم، چی میشه مملکتون؟ بدبخت، گدا، هیچ چی دیگه نداره، وابسته، هیچ پایه ای نداره، هیچ چی نداره. خدایا به محمد و آل محمد لعنت، یعنی محروم شد از رحمت خدا، محرومه دیگه، هیچ چی نداره این آدم. انسان آفریده شده که بزرگترین رحمت الهی به او تعلق بگیره و از ظرفیت اشرف مخلوقاتیش تا بالاترین مقامات بره بالا. اگر این نشود، به مسکرات مبتلا شد، به اسفل و سافلین، به بدترین مراتب و درکات تنزل خواهد کرد. اللهم عجل لوليک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه وصلى الله على محمد وآل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.